رقم زد.
آقای باقانی کارشناس بورس از این جهش ناگهانی شاخص ها رمز گشایی میکنه.
خب حالا مجموعه حاکمیت بعد از مدت ها که تو کشور ما بعد از بیش از 5 دهه بورس در حاشیه بود همواره میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این نقدینگی که باعث شد دلار ملتهب بشه و وزن مسکن توی مقطعی ملتهب بشه، بالار طلا و ارز ملتهب بشه، این سبب شد که به حال دولت مردان ما و مجموعه حاکمیت به معجزه بورس پی ببرن که به حال این نقدینگی تو کشور وجود داره و تنها جایی که این نقدینگی رو میتونه کنترل بکنه و هدایت بکنه به سمت تولید، الان بورس تونسته در واقع این نقش رو ایفا بکنه با کمک در واقع مجموعه نظام و حاکمیت.
طلا، دلار و ارزهای دیگه هم از این هفته در شیب نسبی قرار گرفتن. این شیب قیمتی از نظر برخی کارشناسا ریشه هاش به خبر پنجشنبه برمیگرده، سازوکاری جدید برای در اختیار گرفتن کنترل بازار. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی:
بانک مرکزی از این پس از طریق خرید و فروش اوراق خزانه نرخ سود بین بانکی رو تنظیم میکنه و از طریق نرخ سود بین بانکی به اهداف تورمی که برای خودش ترسیم کرده برای کشور به اون دستیابی پیدا میکنه. من فکر میکنم این در سیاست گذاری پولی ما انقلابیه. به نظر من تحول مهمی رو در رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی در بحث اضافه برداشت بانک‌ها، در بدهی بانک‌ها، در سپرده قانونی بانک‌ها تأثیر جدی خواهد داشت.
اگرچه مردم عادی ممکنه تعاریف پیچیده این سازوکار جدید رو درک نکنن، اما برخی نتایج موقت اون محسوس بوده، چرا که بازار ارز و زرگرا به این اقدام روی خوش نشون دادن.
عملیات بازار بانک مرکز میگه چی؟ میگه بازار بدهی باید تقویت بشه. بازار بدهی یعنی چی؟ بازار بدهی یعنی که آقا شما میای اوراق منتشر میکنی، مردم میخرن، به مردم سود میدی، اون اوراقی که مردم اومدن سرمایه گذاری کردن شما میبری توی در واقع حالا بدهی که به پیمانکار داری و پرداخت میکنی، بدهی که بابت طرح توسعه داری و در واقع پرداخت میکنی، منابعی که نیاز داری برای اون طرح توسعه رو تجهیز میکنی و اون پروژه رو انجام میدی. عملیات بازار باز از این جهت به نفع بازار سرمایه تموم میشه.
این هفته در چارچوب عملیات بازار باز بانک مرکزی با یکی از بانک‌های مجوزدار کشور نخستین عملیات مبادله اسناد خزانه اسلامی رو انجام دادن. خانم عروجی معاون بازار فرابورس کشور:
بانک مرکزی برای در واقع تزریق پول در اقتصاد، جمع‌آوری پول از اقتصاد میاد، از این ابزار استفاده میکنه، از طریق خرید اوراق مالی اسلامی از بازار سرمایه یا فروش اون در بازار سرمایه. اولین معامله این بازار انجام شد به نحوی که بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های داره مجوز بود.
بانک مرکزی در مدیریت جدید خودش با وجود گردنه‌های زیاد سیاسی و اقتصادی تونسته با اجرای برخی سیاست‌ها نوسانات بازار ارز رو جذب کنه. حالا رئیس کل بانک مرکزی امیدواره با این سازوکارهای جدید تورم رو کنترل کنه. با این حال دکتر رادپور میگه موفقیت عملیات بازار باز نیازمند برخی پیش نیازهایی که باید لحاظ بشه.
عملیات بازار باز یه مقدماتی داره، یعنی همینطوری که شما بگید یه سامانه‌ای گذاشتن و یه معامله‌ای بین بانک‌ها و بانک مرکزی انجام میشه که این که مؤثر نمیفته. شما نظام بانکی میخواید که اولا سلامت باشه، توی بازار ریپو میخواید اصلا که عمیق باشه. شما با عملیات بازار باز نیاز داری یک بازار عمیق خرید و فروش بدهی‌های کوتاه مدت که از جنس ریپو هست داشته باشه.
عملیات بازار باز تمرکز خودش رو روی سودهای بین بانکی خواهد گذاشت که عاملی در نوسانات تورمیه. شاید به همین دلیل بوده که جهش این هفته بورس پالس مثبت اقتصاد ایران به جریان یافتن پول از بازارهای واسطه‌ای مثل طلا و ارز به بازار سرمایه و بورس بوده.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
درود بر شما شنوندگان گرامی، ساعت الان 14:34.55 است. شماره پیامک ما 3610 است. همینطور که میدونید امروز آخرین فرصت نامنویسی برای یارانه معیشتی یا همون یارانه سوخته. حضور شما عرض شود که ارتباط ما الان با جناب میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی برقرار شده و یه سری سوالات رو ازشون قرار هست که بپرسیم. آقای میرزایی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. به عنوان اولین سوال بفرمایید برای ما که این فرصت نامنویسی قرار هست تمدید بشه یا اصلا تمدید نمیشه و بر اساس آخرین آماری که اعلام شده بود و من خاطرم هست 9 میلیون نفر نامنویسی کردن، این آمار تغییر کرده یا همونه؟
درست کنم که آماری که مطرح کردی نه، اصلا این نیست. آماری که در واقع هست 3,070,531 خانوار به طور قطع رفتن داخل سایت.
خانوار
شرایطی که در سایت مطرح شده بود رو مطرح در واقع پذیرفتن. این در بازه زمانی 3 تا 20 آذر ماه اتفاق افتاده.
بله،
شرایط رو پذیرفتن، اجازه بررسی حساب ها و اطلاعات مالیشون رو دادن و در واقع بررسی لازم صورت گرفت. در دهم دی ماه 419,304 خانوار به لیست مشمولان اضافه شدند، یعنی از 3,070,000 تا 419,000 خانوار اضافه شدند. اگر علاقمندید عدد نفراتش رو هم عرض کنم، عرض میکنم 1,221,191 نفر به لیست مشمولان اضافه شدند و دو ماه رو به صورت یک جا دریافت کردند.
درسته. اون وقت این فرصت قراره که تمدید بشه یا اصلا دیگه تمدیدی اتفاق نخواهد افتاد؟
من این زمانه بگم الان زمانی که درش رو در واقع هستیم متناوب چه امدادی، از دهم دی ماه تا 24 که 6 روز تمدیدش کردیم تا 30 که امروز هسته، گفتیم کسانی که در لیست یارانه بگیران نبودن از ابتدا، ما هم در مرحله اول اینا رو اصلا بررسی نکردیم چون لیست یارانه بگیران رو آوردیم بررسی کردیم، گفتیم اینا در لیست یارانه بگیران نبودن اما متقاضی دریافت بسته حمایت معیشتی هستن.
درسته.
گفتیم مراجعه کنم به سایت hemayat.mcls.gov.ir. اون افرادی که از اول یارانه نمی گرفتن، ثبت نام هم نکرده بودن، ما هیچ اطلاعاتی از خانوارشون
نداشتیم،
یار نداشتیم، ثبت خانوار جدید رو میزنن.
درسته.
اما این سری افراد هستن که یارانه می گرفتن، یارانشو به هر دلیل حذف شده، قطع شده و اطلاعاتی از اونها موجود هست. میدونیم.
خب
اینا به صورت خودکار اگر برن به سمت خانوار جدید هم هدایت میشن به صفحه ورود به سامانه.
درست.
باید شماره ملی سرپرست رو بزنن، شماره حساب واریز یارانه رو بزنن.
بله.
شماره ملی یکی دیگه از اعضای خانوار رو بزنن. و تصویر امنیتی رو وارد کنن.
درسته.
اینا وارد سامانه میشن و در واقع میتونن درخواست خودشون رو ثبت کنن. فرصتی که در نظر گرفتیم رو به دلیل شرط خاصی که برای کشور اتفاق افتاد بسیار پر التهاب بود، ما 6 روز تمدید کردیم. فعلا تصمیمی گرفته نشده، باید اجازه بدید ما تا انتهای امشب ببینیم که چند درصد از اینان مراجعه میکنن.
درست.
به سایت و درخواست ثبت میکنن تا ان شاء الله تصمیم بگیرن.
بسیار عالی آقای میرزایی. بسیاری از
بگم موضوع مهمه، عذرخواهی میکنم. اون عزیزانی که اعتراض کردن، همون 3,070,000 تا برای یه سرشون واریز شد، اون افرادی که در واقع واریز نشد، امکان این رو قرار دادیم. ببینید بالاخره ما صرف این که بگیم شما مشمول نشدید که قانع کننده،
بله،
خود ما رو هم قانع نمیکنه. داخل سامانه
فرصت اعتراض مجدد دارن.
بله، اولا شناسنامه اقتصادی اجتماعیشون رو ببینن، دلایلی که واسه حذفشون شده هست رو ببینن. اگر فکر میکنن درخواست بازمینه مجدد لزومی دارد بدن و واقعا مشمول خواهند شد در بررسی بعدی، میتونن درخواست بازمینه مجدد رو تا 30 تا همین امروز بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای میرزایی. خیلی از شنوندگان با ما تماس گرفتند و سوالات مختلفی رو مطرح کردن. اگه اجازه بدید با هم بعضی از صداهای این دوستان رو بشنویم.
تمام.
ما از زلزله های سرسلزه ها هستیم، نزدیک 7-8 ماه خودم احتیاجم به عمل دارم، همینطوری ماندم. بعد یارانه معیشتی هم که ما حالا تو کانکس هستیم به ما تعلق نگرفته.
ما یه خانوار 4 نفره هستیم، من و خانمم سرکار میریم، جمع درآمد ما رو زده 4,200 و یه دونه L90 هم داریم مدل 96. اینو تو سیستم زده، شما از 82% خانوار ایران درآمدتون بیشتره، ولی خودشون اعلام کرده بودن که حقوق بالای 7 میلیون تومان و اینکه خودرو بالای 300 میلیون ما هیچ کدومی که نداریم. کار زدن قشر مرفع دیگه بالاخره حذف کردن یاران ما.
من وارد سایت شدم، ثبت نام کردم، بعد تو سایت نوشته بود که برج 89 8 میلیون 9 میلیون اینا پول اومده به حسابه. این 8 میلیون 9 میلیونی که اومده به حساب من، چون من یه مشکل قضایی داشتم، پسر من با کسی حرفش شده بود، دو تا بچه کوچیک بودم، بعد این آقا رفته شکایت کرده دیه باید میدادم. 36 میلیون 500 من دیه در اومده بود. من این ماشین آردی داشتم، خواستم بفروشم 23 تومن، یه مقدار کم داشتم، یه مقدار پول فرستادم من بتونم این دیه رو بدم. همینو مبنا قرار دادم، در این معیشت منو قطع کردم، یعنی معیشت اصلا به من ندادن. بعد رفتم تو سایت که ثبت نام کنم، گفتن که اگه ما بررسی کنیم فلان اینا باعث میشه یارانه تو هم قطع کنیم. گفتم که بررسی کنیم، ولی الان استرس منو گرفته، با اینکه کارگرم، دو تا بچه کوچیک دارم، حقوق من زور بزنه یعنی 1.800 تومن بیشتر نمیرسه.
برای مادرمه، هر چی میزنه میدونه اطلاعات نامعتبر است، اصلا نمیدونم چیکار باید بکنیم. اداره تعاون اینجا هم مشهدم مراجعه کردم، اونا میگن که ما کاری از دستمون بر نمیاد، بریم پلیس بیلویده. پلیس بیلویده هم رفتم اونجا، هم هر کاری کردن نتونستن اشکال برطرف کنن.
من درخواست استاد معیشت زدم، من خریدار شرکتی ام، یعنی من بخ کارم جنسا میخرم و جنسا میفروشم. حالا اگر مثلا گردش مالی من بالاست، دلیل بر این نیست که من درآمدم بالاست، من مجبورم جنسا بخرم و جنسا بفروشم.
خب شنیدیم به اتفاق جناب آقای میرزایی برخی از صحبت ها و سوالات شنوندگان گرامی رو. آقای میرزایی اگر ممکنه خلاصه به این سوالات، حالا به صورت کلی هم ممکنه پاسخ بفرمایید، ممنون میشم.
خدمت اول تازه که ببینید چند تا موضوع هست، من به ترتیب عرض کنم خدمتتون. اولا عزیزی که مطرح کردن که گفته شده که اینها در واقع از 81% سایر افراد وضعشون بهتر است، خوب و درآمدشون درآمد نیست. اون مجموع واریزی های کلیه حساب های همه اعضای خانواره
طی
سالهای 95، 96 و 97.
بله.
خب طی این 3 سال اومدیم افراد رو یک بار بر اساس واریزی دهک بندی کردیم. این شاخص باعث حذفشون نمیشه، ولی نشون میده این فرد جدای از بقیه شاخصاش میانگین واریزیش بالاست.
خب.
چرا؟ ما کیس های مختلف، ما چون با داده های کل مردم ایران سر و کار داشتیم، 6 سال داریم داده ها رو به انهای مختلف تحلیل میکنیم. خیلی اوقات هست که یه فرد ماشین نداره، خونه به نامش نیست، ولی از فضای تجاری نگاه میکنه فرد مثلا تاجره، گردش مالی بسیار بالایی داره. ما از این شاخص فقط خواستیم یک در واقع برازشی داشته باشیم و یک تحلیلی داشته باشیم به نسبت اینکه آیا این فرد واریزی با واریزی بالا هست یا نیست.
درست.
ولی صرفش منجر به حذف نمیشه. اون
درست.
چیزی که ممیز باعث حذف میشه میانگینه برداشت های کلیه کارت های همه اعضای خانوار
بله.
طی 9 ماهه اول سال 98.
درست.
بریم میانگین برداشت که عرض میکنم، ما به ساتنا پایا در واقع برداشتی که به صورت چه که برداشت نقدی کار نداشتیم، تراکنش کارتی و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی. اینو جدی
آقای میرزایی عزیز، ما متاسفانه 30 ثانیه دیگه بیشتر وقت نداریم.
خب من موضوع دیگه عرض کنم خدمت شما. ببینید من یه موضوعی باید بگم. ببینید 60 میلیون نفر اولویت بیشتری نسبت به سایر افرادی که دریافت نکردن داشتن. این به این معنی نیست که این عزیزان مرفه هستن و از مالی خوبی ندارن. واقعا اینطور نیست. ما به عنوان وزارت رفاه باید این منابعی که به ما گفتن رو مدیریت می‌کردیم.
این 60 میلیون نفر اولویت دارتر بودن نسبت به دیگر افراد جامعه.
شاید یک زمانی بگن مثلا 5 میلیون اضافه بشن. خیلی از عزیزان که شما
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای میرزایی.
نشد من بعضی موارد سوال این عزیزان رو پاسخ بدم.
ان شاءالله توی فرصت مناسب‌تری ما با شما مفصل‌تر صحبت بکنیم. خیلی سوالات هم وجود داره که دوستان مطرح کردن، حتما با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار شما. شماره پیامک ما هم 3610 هست. اما اظهار نظر رسانه‌ای فردی که خودش رو عضو انجمن مرتبط با تغذیه میدونسته و پخش و بازنشر اون در فضای مجازی بازار مصرف شیر کشور رو تحت تاثیر قرار داده. کارشناسان میگن این اظهار نظر جدای از این که مبتنی بر تحقیقات رسمی آزمایشگاهی نبوده، با واقعیات موجود هم در تناقضه. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
اظهار نظرهای یک مهمان برنامه در خصوص ماده آفلاتوکسین درون شیرهای پاستوریزه دردسر بزرگی رو برای فروشه محصول در فروشگاه ها به وجود آورده. تا جایی که فروشنده های مواد غذایی و لبنی میگن فروش شیر به شدت کاهش داشته.
روزهای عادی که من حدودا 7-8 بار در روز شیر میفروشم. روز گذشته من در طول روز من حدوداً 3-4 تا بطری فروختم.
دبیر انجمن صنایع لبنی میگه حداقل 20% بطری های شیر پاستوریزه به این صنایع مرجوع میشن. آقای باکری:
از روزی که منتشر شده تقریباً هولوش نزدیک به 20% شیرهای پاستوریزه ارسال به بازار مرجوع شده برگشته. مردم ترسیدن در واقع از این مسئله.
اثبات وجود آفلاتوکسین در مواد لبنی کار آزمایشگاه‌های با امکانات مجهز و سنجش میزان این ماده در لبنیات اون هم در کل کشور از یک انجمن یا چند دانشجو و استاد ساخته نیست. به همین خاطر چنین اظهار نظرهایی توسط یک عضو انجمن حتی در محافل علمی قابلیت بررسی نداره. به گونه‌ای که گفته میشه حتی اگه یک دام در طول روز فقط از غذای کپک زده شده استفاده کنه، باز آمار 60% وجود آفلاتوکسین در یک استان غیر ممکنه. مسئولان وزارت بهداشت، استاندارد و سازمان دامپزشکی میگن استانداردهای غذایی و به ویژه استاندارد وجود ماده آفلاتوکسین در شیر اتفاقا خیلی سخت گیرانه تر از استانداردهای دیگر کشورهاست. آقای دکتر برومنفر، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی:
استاندارد ملی ما 100 نانوگرم در لیتره. خب 100 نانوگرم در لیتر چه بکنید؟ بعد استاندارد و معیاری که در سایر کشورها مثل آمریکا، مثل برزیل، مثل روسیه و خیلی از کشورها ذکر میکنن 500 نانوگرم، یعنی 5 برابر اون معیار ماست. در نتیجه معیاری که سنجیده میشه آفلاتوکسین در مواد غذایی در شیر بر کشور ما سختگیرانه تره.
جدای این که عضو انجمن مدعی وجود آفلاتوکسین هیچ مرجع علمی رو برای ادعای خود بیان نکرده، صرف بررسی آمارهای ارائه شده در صحبت‌های این کارشناس شک برانگیز میشه. اینکه در یک استان 5% شیرهای این ماده رو داشته و در استانی دیگه 60% بوده، این پرسش رو به وجود میاره که در دو استان مختلف آیا امکان داره این اختلاف آماری فاحش وجود داشته باشه؟ البته این موضوع منجر شد مرجع زیربط استانهای مختلف هم به این موضوع واکنش داشته باشند. مثلا آقای کرمی، مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در خصوص این اظهارات گفته:
ما هیچ موردی در انطباقی تا الان توی استان، هم نمونه‌ای که خودمون اخذ کردیم برای امسال، هم نمونه‌ای که عزیزان استاندارد من صبح داشتم چک می‌کردم اونا اخذ کردن و هم نمونه‌ای که خود کارخونجات کار کردن و جوابیه رو ما چک کردیم، هیچ موردی مشاهده نشون.
از سوی رئیس سازمان غذا و دارو گفته این آمارها نمیتونه مبنای قضاوت برای محصولی باشه که برای سلامت جامعه بسیار توصیه میشه. آقای شانه‌ساز:
اصولا مبنای قضاوت و مبنای مقایسه دیتا و اطلاعات این چنینی نیست. ما بر دانشگاه علوم پزشکی کشور، معاونت‌های غذا و داروی وزارت بهداشت، 66 دانشگاه داریم که دارن کنترل میکنن، مرتب چک میکنن، پایش میکنن. اعداد ارقامی که داده شده واقعا ما رو واقعا متعجب کرد.
آقای دکتر برومنفر همچنین میگه این اظهار نظرها در حد پایان نامه و یا پروژه های دانشجوییه و نمیتونه نتایج آزمایشگاه ها و نظارت های دوره ای رو زیر سوال ببره.
آمار یقینا استخراج شده از یه سری کارهای پایان نامه دانشجویی هست که با یه سری آزمایشات غربالگری که از دقت بالایی هم برخوردار هستن، فقط وجود یا عدم وجود آفلاتوکسین رو نشون میدن استفاده شده.
کارشناسان میگن همین که فردی مدعی میشه در 60% یا 5% شیرهای بررسی شده ماده آفلاتوکسین وجود داشته، نشانه غیر کارشناسی بودن این اظهار نظره، چرا که اصل موضوع بر سر وجود داشتن یا نداشتن این ماده نیست. اون چه مهمه رعایت استاندارد چنین ترکیباتی در شیره که ایران سخت گیرانه ترین استاندارد رو در این خصوص داره، یعنی زیر 100 نانوگرم در لیتر، که هیچ زیانی رو متوجه مصرف کننده نمی کنند.
متشکرم، خداحافظ.
آقای فرش واسهتون یه خبر داره، با فرش باره تخفیف دو برابر داره. تو این روزا واسه همه آقای فرش خوش خبره، تخفیفاشون دو برابره. فقط تو سه ماه آخر امسال زمستون رو یادتون نره.
تلفن 021-75-375 آقای فرش.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو من
مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی، جوین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
از وقوع حوادث طبیعی نمیتوان جلوگیری کرد، اما میتوان از خسارت‌های احتمالی پیشگیری نمود. با اخذ پوشش‌های مناسب در بیمه نامه آتش سوزی بیمه البرز می توانیم خسارت‌های احتمالی در حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله را جبران کنیم. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
یکی از مهمترین خواص گوجه فرنگی، خواص آنتی اکسیدانی به واسطه موادی از جمله لیکوپن است. حرارت دقیق در فرایند تهیه رب نقش بسیار مهمی در حفظ اثرات آنتی اکسیدانی دارد. ربی که در کارخانه چینچین تهیه می شود به دلیل حرارت دهی مناسب تمامی مواد مغذی گوجه از جمله آنتی اکسیدان ها را داراست. از این رو ارزش تغذیه رب چینچین با محصول تولید شده سوجویان در شرایط تولید غیر بهداشتی قابل مقایسه نیست. چین چین، گل چینی از محصولات دستچین.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
آلیس شیرتم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
خونه ای گرف و برف و بارون، لحظه ها دلچسب و آروم، قیمتی مناسب و بادمون.
پکیج شوفاژ دیواری بیتا با پشتیبانی شبکه خدمات بوتان 0215 10 11.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانمات دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ای تنین گام هایت بهترین آواز عشق، روز من در انتظار یک سبد لبخند توست. به نام خداوند بخشنده، سلام ما رو در آخرین بعد از ظهر اولین ماه زمستان پذیرا باشید. عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم و همراه لحظه های شما تا ساعت 22. امیدواریم که در کنار ما باشید، برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال کنید. من سید حامد نجم‌الهدی به اتفاق همکارانم تهیه کننده زهره سربازی، صدا بردار علی طاهری فرد، مسئول هماهنگی لیلا کوچکیان و نویسنده لیلا سفری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان این نوبت کاری و دعوت میکنیم که همراهمون باشید و برنامه های امروز و امشب رادیو ایران رو بشنوید. همه ی آدم ها دلشون میخواد که همیشه جوان باشن و پرتوان، ولی خب پیری چه بخوایم چه نخوایم از راه میرسه به هر صورت. البته به قول بزرگترا طول عمر چندان اهمیتی نداره، عرض اونه که مهمه، یعنی کیفیت زندگی و همون چگونه زیستن. امیدواریم که تنتون سالم باشه و زندگیتون همیشه پر از موفقیت. تو این عصر زمستونی میخوایم یک موسیقی زیبا و البته پرخاطره برای خیلی ها تقدیم شما بکنیم. قطعه زرد ملیجه به آهنگسازی زنده یاد ابوالحسن صبا. ممنونیم که لحظه های عصرگاهیتون رو در کنار رادیو ایران سپری میکنید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 22 همراهتون خواهیم بود.
سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره رفاه.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور قرمز تشریفاتی آلیس. آلیس برای خانواده.